ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح مربوط به توافق هسته‌ای را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. عراق می‌گوید کاروان رهبر گروه خلافت اسلامی را هدف قرار داده است. قوه قضاییه برای اسحاق جهانگیری قرار منع تعقیب صادر کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه مشروح خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه دات‌کام خواهید بود. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اجرای برجام را روز سه‌شنبه آغاز میکند. کلیات این طرح در نشست علنی روز یکشنبه مجلس با 139 رأی موافق تصویب شد. بر پایه طرح پیشنهادی که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، دولت می تواند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برجام را به طور داوطلبانه اجرا کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون موضع روشن و دقیقی درباره برجام اعلام نکرده است. ارتش عراق می گوید کاروان خودروها و از جمله خودروی حامل ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده است. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که او قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیر در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار داده شد. این عملیات روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت البغدادی اطلاعی در دست نیست. پیش از این هم گزارش هایی درباره کشته و زخمی شدن البغدادی منتشر شده بود. دفتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در اطلاعی از صدور قرار منع تعقیب در پرونده شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خبر داد. در اوائل مرداد ماه سال جاری، عادل حیدری، وکیل رئیس جمهوری پیشین ایران، از طرح شکایت محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری به اتهام افترا و نشر اکاذیب خبر داده بود. وکیل محمود احمدی نژاد در توضیح دلیل این شکایت گفته بود که آقای جهانگیری بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است. وزیر خارجه ژاپن فومیو کیشیدا روز یکشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش وارد ایران می شود. خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران گزارش داده که وزیر امور خارجه ژاپن قرار است در این سفر با شماری از مقامات ایران درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کند. این دومین سفر وزیر امور خارجه ژاپن به ایران در دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش برای جنگ در سوریه نیروی نظامی زمینی اعزام نمی کند. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی روسیه امکان اعزام نیروی زمینی به سوریه را منتفی دانست. پارلمان روسیه ماه گذشته موافقت کرد که برای مبارزه با مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حملات هوایی در خاک سوریه انجام شود. روسیه میگوید که هدف حملات هوایی این کشور در سوریه مواضع گروه حکومت اسلامی است. این در حالی است که مخالفان حکومت سوریه و کشورهای غربی معتقدند روسیه شورشیان مورد حمایت آمریکا را هدف حملات خود قرار می‌دهد. و بالاخره آنکه شماره قربانیان بمب‌گذاری روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 تن رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنها وخیم گزارش شده. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای رئیس جمهوری و وزیر کشور ترکیه هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات در مورد عاملان بمب‌گذاری‌ها ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان 2 بمب در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه دات‌کام که کاریست از مهدی احمدی.
دات‌کام دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر بخواهید یک گوشی هوشمند جدید داشته باشید، چه ویژگی‌هایی برای شما اهمیت دارد؟ طرفدار آیفون اگر باشید، تکلیفتان تقریباً روشن است. اما چه خصوصیاتی می‌تواند در انتخاب شما تأثیر بگذارد اگر آیفون نخواهید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ویژگی‌های بعضی از بهترین گوشی‌های هوشمند در بازار امروز را مرور کنیم. اگر برایتان مهم است که آیفون داشته باشید، تکلیفتان تا حدی روشن است. ممکن است شما از آنها باشید که از زمان ارائه اولین نسل آیفون در سال 2007 با کاربرد گوشی‌های هوشمند آشنا شدند و شناختشان از این نزدیکترین و شاید مهمترین ابزار کاربردی این روزگار را در تحولات نسل‌های مختلف آیفون گسترش دادند و حالا هیچ گوشی دیگری نمی‌تواند به اندازه آیفون درهای زندگی هوشمند را به روی آنها باز نگه دارد. ممکن است از آنها باشید که بعدها به دلایل مختلف از جمله کیفیت بهتر عکس‌ها، اپلیکیشن‌های متناسب‌تر یا حتی طراحی منحصر به فرد به خیل کاربران آیفون پیوستند و حالا نمی‌توانند به راحتی از این خصوصیات دست بکشند و گوشی دیگری را جایگزین آیفون کنند. با این حال برای کاربران آیفون انتخاب ساده‌تر و در این حال محدودتر است. شما آیفون خودتان را بر اساس ظرفیت حافظه، تنوع رنگ و البته در یک سال اخیر اندازه آن انتخاب می کنید و برای اینها هیچ تفاوت قابل اشاره‌ای بین آیفون 6S و 6S پلاس وجود ندارد. در واقع در کاربرد یک آیفون 6S نقره‌ای 16 گیگابایتی با یک آیفون 6S پلاس صورتی 128 گیگابایتی تفاوت خاصی وجود ندارد. هر دو از حسگر اثر انگشت برخوردارند و از سرویس پرداخت موبایلی اپل پی پشتیبانی می کنند. هر دو دوربین های اصلی 12 مگاپیکسلی و دوربین های سلفی 5 مگاپیکسلی دارند و فیلم های 4K می گیرند. البته 6S پلاس که اندازه بزرگتری دارد، باتری بزرگتری هم دارد و عمر باتریش بیشتر است. به این ترتیب برای تجربه کردن آخرین تکنولوژی اپل در حوزه تلفن‌های هوشمند شما باید در آمریکا چیزی بین 650 تا 950 دلار پرداخت کنید تا تلفنی با صفحه نمایش 4.7 اینچ یا 5.5 اینچ داشته باشید در یکی از رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری، طلایی یا صورتی و با یکی از حافظه‌های 16، 64 یا 128 گیگابایتی. در مورد اندروید ولی داستان متفاوت است. حتی اگر شما وفادار به یک برند خاص مثلا سامسونگ، LG، موتورولا یا سونی باشید، باز هم تفاوت در طراحی و کارایی تلفن‌های جدید این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که شما می‌توانید خواسته‌های دیگری را در انتخاب گوشی جدید خود دخالت دهید. در این برنامه از دات‌کام به برخی از گوشی‌های اندرویدی و ویژگی‌هاشان می‌پردازیم.
به دات‌کام گوش می‌کنید.
اما ممکن است در انتخاب یک گوشی اندرویدی به چه چیزی بیشتر توجه کنید؟
صفحه نمایش بزرگتری می خواهید.
وقتی حتی اپل محافظه‌کاریش را کنار گذاشته و یک گوشی 5.5 اینچی به کاربرانش می دهد، یعنی که عصر فبلت هاست. و اگر شما کاربر اندروید هستید و یک فبلت می‌خواهید، با طیف متنوعی از انتخاب‌ها روبرو هستید. بزرگترین فبلت اندرویدی موجود در بازار نکسوس 6 است که سال گذشته گوگل با همراهی موتورولا راهی بازار کرد. با صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی که 74% از بدنه گوشی را تشکیل می‌داد. این را مقایسه کنید با آیفون 6 پلاس که صفحه نمایش 5.5 اینچیش 67% از بدنه گوشی بود. و این یعنی نکسوس 6 با ابعادی تقریباً برابر با آیفون 6 پلاس صفحه نمایشی بزرگتر داشت. اما از نکسوس 6 با ابعاد عجیبش که بگذاریم، بیشتر فبلت‌های اندرویدی امسال ابعادی بین 5.5 تا 5.7 اینچ دارند و شاید سرآمد همه آنها دو فبلت سامسونگ یعنی نوت 5 و گلکسی S6 ایج پلاس و البته موتو ایکس استایل تولید موتورولا است. سه گوشی هوشمندی که 75% از بدنه آنها صفحه نمایش است، یعنی صفحه نمایش های بزرگتر در ابعاد کمتر. اما همچنان در دنیای گوشی های 5.7 اینچی انتخاب های دیگری مثل گلکسی A8 از سامسونگ، V10 از LG و نکسوس 6 P دارید. اگر فبلتی کوچکتر هم میخواهید گزینه های شما متنوعند. سونی اکسپریا زد 5 پریمیوم، LG G4، HTC دیزایر 820 و موتو ایکس پلی از موتورولا که همه گوشی هایی 5.5 اینچی هستند.
حسگر اثر انگشت میخواهید؟
تکنولوژی شناسایی با اثر انگشت محدود به سه نسل اخیر آیفون نیست و اگر اپل از آیفون 5S این فناوری را به قابلیت‌های سخت‌افزاری‌اش افزود، دیگر تولید کنندگان تلفن همراه هم در مدل‌های مختلفی از گوشی‌های خود از این فناوری استفاده کردند. در میان گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار، دو گوشی نکسوس 5X و 6P که به تازگی توسط گوگل عرضه شدند، هر دو حسگر اثر انگشت دارند. سامسونگ این فناوری را در طیف متنوعی از گوشی‌هایش از جمله A8, S6, S6 پلاس و نوت 5 به کار برده. LG که در تولید نکسوس 5X همراه گوگل بود، حالا فبلت جدید خود یعنی V10 را مجهز به حسگر اثر انگشت کرده و حتی رقیب تازه‌ای مثل وان پلاس هم در دومین محصول خود یعنی وان پلاس 2 حسگر اثر انگشت قرار داده. حالا تولید کنندگانی مثل موتورولا و HTC با این انتقاد روبرو هستند که چرا گوشی های جدید آنها به حسگر اثر انگشت مجهز نیست. گرچه همین که اندروید M یا مارشملو روی این گوشی های اندرویدی تعبیه شود، این گوشی ها هم به شکل نرم افزاری از قابلیت شناسایی اثر انگشت برخوردار می شوند.
دوربین قدرتمندتری می خواهید؟
اگر از خیلی ها از جمله من سوال کنید که گوشی هوشمندی می خواهید که عکسای بهتر و درخشانتری بگیرد، اولین پاسخ به سوالتان آیفون است. حتی دوربین 8 مگاپیکسلی آیفون های نسل قبل به دلیل ملاحظات نرم افزاری که اپل برای ثبت عکس ها در آیفون در نظر گرفته، عکس های بهتری به نسبت خیلی از گوشی ها با دوربین قوی تر ثبت می کنند. البته در میان گوشی های اندرویدی هم تنوع زیادی به لحاظ سخت افزار و نرم افزار وجود دارد. سونی که همواره در ارائه دوربین های قدرتمند در تلفن هایش پیش رو بوده، در آخرین گوشی هوشمندش Z5 پریمیوم دوربینی 23 مگاپیکسلی دارد. موتورولا در دو نسخه مختلف از موتو ایکس دوربینی 21 مگاپیکسلی به کار برده. سامسونگ و LG گوشی های اخیر خود را با دوربین های 16 مگاپیکسلی راهی بازار کردند و البته نرم افزار دوربین هر دوی این شرکت ها طیفی متنوع از تنظیمات را به کار بر می دهد که تنها در دوربین های نیمه حرفه‌ای و بعضن حرفه‌ای می شود شاهد بود.
می خواهید سلفی بهتری بگیرید؟
و در نهایت اگر برایتان سلفی گرفتن اهمیت دارد، شاید این چند نمونه هم بتواند در تصمیم گیری شما مؤثر باشد. موتورولا در موتو ایکس استایل یک فلش را برای دوربین سلفی گیر 5 مگاپیکسلیش در نظر گرفته و LG در یک نوآوری قابل توجه در مدل V10 دو لنز سلفی تعبیه کرده که یکی به کار گرفتن سلفی های معمولی و دیگری با دامنه بازتر به کار سلفی های دست جمعی می آید. شاید اما سرآمد همه این گوشی ها اوپوی شماره 3 است که دوربین 16 مگاپیکسلیش قابلیت چرخیدن دارد و تبدیل به دوربین سلفی گیر می شود.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.